أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله تبارك وتعالى: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. موضوع سخن ما نقش و تأثیر شجاعت در حادثه کربلاست. این عنصر مهمترین عنصری است که موجب شد مسیر تاریخ و مسیر تاریخ اسلام تغییر بکند. شجاعت امام حسین و اصحاب و یاران و خاندانش که نشأت گرفته از ایمان به خداوند و توکل به او بود، صحنه ای را خلق کرد که تا روز قیامت مایه درس و عبرت برای همه بشریت است. جلوه‌های مختلفی از شجاعت در طول زندگی امام حسین و به ویژه در دوران امامت اون امام و به خصوص در چند ماهه منتهی به حادثه کربلا واقعا نیاز به ساعتها و جلسات متعدد داره. ما اگر بخوایم ریشه های حادثه کربلا را به طور عمیق بررسی بکنیم، باید به 50 سال قبل برگردیم. اگر بخواهیم یه مقداری لایه‌های روتر این حادثه رو مرور بکنیم، باز باید به 20 سال قبل برگردیم. اما اون چه که به طور مستقیم موجب تکون این حادثه و شروع ماجرایی شد که در روز عاشورا اون فجایع را امویها آفریدند و البته افتخاراتی را امام حسین و اصحابش خلق کردند، این از زمانی است که معاویه از دنیا رفت و یزید بر مسند خلافت نشست. اولین کاری که باید صورت می گرفت گرفتن بیعت از امام حسین بود. خب من باید اون فضایی که برای گرفتن بیعت از امام حسین ایجاد شده بود رو شرح بدم تا معلوم بشه چرا میگیم امام حسین شجاعانه ایستاد و بیعت نکرد. به حسب ظاهر خب تقاضای بیعت کرده حکومت و امام حسین هم خب زیر بار نرفته. این کجاش شجاعته؟ برای اینکه معلوم بشه کار امام حسین کاری کارستان بود و شجاعت به معنای واقعی کلمه به خرج داد، باید ببینیم چه شرایطی ایجاد شده بود که بیعت نکردن او خودش یک حماسه بود. من چون فرصت نیست خیلی خلاصه ناچارم به طراحی پیچیده اموی ها برای آینده اسلام و حکومت اسلامی اشاره بکنم که چه طراحی پیچیده ای کرده بودند، چه بازی را شروع کرده بودند و امام حسین این بازی را به هم ریخت. این بازی که اگه به هم نمی ریخت خدا می دانست که چه می شد. در طول این دوران 20 ساله که دیگه معاویه یک کتاز شده بود و بر سراسر بلاد اسلامی حکمرانی می کرد، 10 کار بزرگ هدفمند ترتیب داد تا اوضاع اونجوری که می خواد پیش بره. اینا هر کدومش نیاز به بحث داره. من فهرستوار این 10 تا کار رو اشاره می کنم. 1. استخدام شعرا. امروز برای من و شما شاید خیلی به خدمت گرفتن شاعران موضوع مهمی نباشه، ولی یکی از قوی ترین رسانه ها اون روز شعرا بودن. شعرا بسیار مؤثر بودن در جامعه، مورد توجه بودن و موجافرین. این رسانه رو به خدمت گرفت، پولهای فراوانی به شعرا دادند، شعرا شروع کردن به سرودن اشعار در وصف معاویه و یزید. البته یه عده کمی زیر بار نرفتند. یکی از اینا این شعر رو سروده بود: اذا زلزل الاقدام لم تزلزلوا عن دین موسی و رسول المرسلو. این در وصف یزید شعر گفته که اگر همه قدم ها به لرزه تو از جا تکون نمیخوری، تو استوار و ثابت میمانی. بر چی؟ بر دین موسی و پیامبر. ببینید چجور حقیقت رو قلب کرده بودن. و این خب اشعار منتشر میشد و مورد توجه قرار میگرفت. 2. پولهای فراوانی را بذل کردند به افراد، اشراف، بزرگان، افراد سرشناس و مؤثر. یه نمونه به عبدالله ابن عمر 100,000 درهم دادن و او به شدت از بیعت با یزید دفاع می کرد. 3. همه عمال و کارگزاران رو فعال کردند در سراسر بلاد اسلامی تا موضوع خلافت او رو به اطلاع همگان برسانند. 4. خطبا را در سراسر بلاد اسلامی به خدمت گرفتند. 5. هیئت‌هایی از شخصیت‌های اسلامی به سراسر بلاد اسلامی فرستاد. 6. یه همایش بزرگی در شام ترتیب داد، از مناطق مختلف بزرگان رو در شام دعوت کرد. همایش هم با سخنان خود معاویه افتتاح شد. حالا اونجا تو اون همایش چه گذشت بماند، فرصت نیست که معاویه چه گفت و گروه های دیگر چه گفتند. البته بعضی اونجا مخالفت کردند و خیلی همایش موفقی نبود. هفتمین مورد، چهار نفر از کسانی که ممکن بود به عنوان خلیفه مورد توجه مردم قرار بگیرند یکی یکی کشته شدند. سعد ابن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید، عبدالرحمن ابن ابی بکر و امام حسن، همه را هم با سم کشتند و امام حسن را هم که به شهادت رسوندند. خیلی دم و دستگاه پیچیده ای داشت و خیلی کار کرده بود. در درون اموی ها برای اینکه کسی سر در نیاورد، بین خود اونها یه اختلافاتی میانداخت. داستان سعد ابن عاص و مروان ابن حکم خیلی جالبه که یکی رو میذاش والی مثلا در مدینه، به اون یکی میگفت، به والی میگفت برو بگیرش، اموالشو بگیر، اموالشو مصادره کن. بعد او که عمل نمی کرد، اون یکی باز همین کار رو می کرد، بین اینا دعوا و اختلاف بیندازه. جعل حدیث درباره خودش و فرزندش و تخریب اهل بیت تا دلتون بخواد. پول خرج کردن که چنیدی تو منابر چگونه امیر مؤمنان رو لعن می کردند و یه مجموعه ای از این کارها فضای عمومی، فضای بسیار بسیار موافق و مساعد بود. تنها دو جا مورد اشکال بود، به نظرشون می آمد که با اونها همراهی نکنن، یکی عراق بود یکی یثرب. در مورد عراق هم یه کارایی کردن، اما در مدینه چند نفری بودن که معلوم بود زیر بار نمیرن. دیشب اشاره کردم شخصا یه سفری به مدینه کرد، یه جلسه ای با بزرگان مدینه گرفت. البته به اون جلسه امام حسین رو دعوت نکرد، جداگانه با امام حسین یه نشستی برگزار کرد. به امام حسین عرض کرد خب فرزندان برادرت چطورن؟ فرزندان امام حسن. از خانواده امام حسن احوال پرسی کرد و از خود امامو به ظاهر، بعد ماجرا رو گفت. امام یه پاسخی دادن تو اون جلسه به معاویه که نقل کردن در تاریخ، واقعا دیدنی و شنیدنی است، که در مقابل خلیفه و امیر بلاد اسلامی با این شجاعت ایستاد. که حالا طولانی سخن امام که تمام شد، رو کرد به ابن عباس، گفت ما هازا ابن عباس، این دیگه چیه؟ معاویه بعد از آنی که سخنان امام رو شنید گفت این دیگه چیه؟ این چیه؟ ابن عباس جواب داد این ذریه رسول خداست، او از اصحاب کسا است. بعد این اقدامات یه فضایی رو ایجاد کرده بود، کسی جرأت نداشت بیعت نکنه، مخالفت بکنه، تا اینکه یزید بر مسند خلافت نشست. دقت بکنید. پیغام آمد گفتن از امام بیعت بگیرید. نیمه های شب در حالی که امام با یکی دیگه در حرم پیامبر بودن فرستادن دنبالشون، امام فرمود مثل که خبری ما رو احضار کردن، به نظرم طاغیه، اشاره به معاویه کرد، طاغیه از دنیا رفته. امام مقدماتی رو فراهم کرد، با یک گروهی رفتند اونجا. ولید و مروان نشسته بودند. من نمیخوام داستان برای شما بگم، میخوام نتیجه بگیرم. ولید حاکم و مروان با اون سابقه ای که من گفتم چند بار بیعت کرده بود، بیعتشو شکسته بود. امام حسن و امام حسین واسطه شدند او رو نجات بدند. این در خطبه 74 نهج البلاغه آمده که امام درباره مروان چه گفت. فرمود مگه بعد از کشته شدن عثمان با من بیعت نکرد؟ مگه بیعتشو نشکست؟ دست او در بیوفایی دست یهود را ماند. این جماعت از قدیم به پیمان شکنی، به نقض عهد معروف بودند. امروز هم همینه. شما نگاه کنید هر چه پیمان میبنده نقض میکنه. تو همین یک سال اخیر چند تا پیمان بستن رژیم صهیونیستی و به یکیش پایبند نبودن. امیر مؤمنان اون روز میفرماید دست او در پیمان همانند در بیوفایی دست یهودی را ماند. بیعت میکنه اما بیعت میشکنه. و البته اینم از معجزات امیرالمؤمنین است، اونجا یک خبری داد، اخباری داد، خبری داد از آینده و فرمود او در آینده به امارت خواهد رسید. مروان یه مدتی شد خلیفه، چون بین اموی ها آخر سر اختلاف افتاد، یه شاخه‌ای شدن، شاخه مروانیان. اینها او و چهار تا پسرش یه مدتی سلطنت کردن. اون وقت اونجا امام فرمود ان له امرتن کلعقت الکلب انفه. وقتی که سگ زبانشو در میاره بینیش رو بلیسه، دیدید زیاد این کارو میکنه، سگ زبانشو در میاره بینیشو میلیسه، یه زمان خیلی کوتاهیه. امیرالمؤمنین میفرماید امارت مروان دوام نداره، یه مدت کوتاهیه، به اندازه‌ای که سگ زبانشو در بیاره و بینیش رو بلیسد. این تو نهج البلاغه است، این اخباری است که از آینده امیر مؤمنان داده. خب یه همچین آدمی نشسته، هدفشون هم اینه از امام حسین بیعت بگیرن. اومدن دو نفری نشستن، امام وارد شد، گفتن که داستان اینه. امام علیه السلام فرمود ان مثلی لا یبایع سرن ولا یجتزع بها منی سرن فاذا خرجت الی الناس و دعوتهم للبیعه دعوتنا معهم کان الامر واحدا. میگه یه آدمی مثل من که نباید مخفیانه این با تدبیر و هوشمندی این پاسخ رو داد. فرمود یه آدمی مثل من که نباید مخفیانه بیعت بکنه و این فایده ای نداره برای شما. هر وقت فردا مردم رو دعوت کردید بیعت کردن. اون موقع حالا مروان نشسته بود اونجا، گفت این اگر بره نه تنها بیعت نمی کنه، بلکه خونریزی به پا خواهد شد، یا بگیر و حبسش کن و بگو باید بیعت کنی یا او را همین جا به قتل برسان. این حرفی بود که مروان به ولید زد در حضور امام. امام وقتی این جمله رو شنید، ببینید در کاخ خلافت دو نفر با اون سابقه نشستن، امام الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشونه و يخشونه ولا يخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا، جز از خدا نمی ترسه. کیان اون دو نفر؟ بعد این جمله رو که مروان گفت، امام فرمود انت تقتلانی ام هو کذبت والله، تو میخوای منو بکشی یا این دروغ میگید؟ جرأت این کار رو ندارید. بعد اینجا برای اولین بار مخالفت صریح خودش رو با بیعت اعلام کرد. گفت بذار تکلیفتون رو روشن کنم. ایها الامیر انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و محل الرحمه بنا فتح الله و بنا ختم و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحرمه مؤلن بالفسق. ما خاندانی هستیم که اهل بیت پیامبریم، معدن رسالتیم، محل رفت و آمد ملائکه ایم، ما بیایم بیعت بکنیم با شما؟ یزید یه آدم فاسق شارب الخمر قاتل که فسقش را علنی کرده است، من بیعت و مثلی لا یبایع و مثله، مثل من با یه همچین آدمی بیعت نمی کند. ولکن نصبه و تصبحون و ننظر و تنظرون اینا حق بالخلافت و البیعه، معلوم میشه کی احق به خلافت و احق به بیعت است. من بیعت بکنم. این آغاز ماجرا بود. امام حسین زیر بار بیعت نرفت تا اون جایی که حر مسیر را بست. آخرین سخنم این بود، یا بیا بیعت کن یا کشته می شوی. آغاز حرکت تا اون لحظه آخر از او بیعت می خواستند. چرا امام بیعت نکرد؟ با شجاعت روز اول گفت بیعت نمی کنم، هرچه خیرخواهان، مشفقان، ناصحان به امام گفتن حالا بیا بیعت کن، یه وقتی یه فرصتی پیدا میشه چه و چه. این اولین درخواست بود، البته قبلش درخواست بود، اولین جایی بود که امام به صراحت نظر خودشو گفت، گفت من بیعت نمی کنم، زیر بار بیعت نمیرم. تا اون لحظه آخرم ازش بیعت میخواستن، زیر بار بیعت نرفت با همه مخاطراتی که داشت. چرا؟ چون بیعت یعنی تسلیم. اگر امام حسین بیعت میکرد یعنی تسلیم بازی پیچیده بنی امیه شده بود. یعنی اسلام بی اسلام، فاتحه اسلام خونده میشد. تسلیم بشه امام، با شجاعت تمام که من واقعا اگر بخوایم این نمونه هایی که اتفاق افتاد تو همین چند ماهه یک به یک بیایم بگیم آقا کجاها امام شجاعت به خرج داد، اصلا فرصت این جلسات و این شبها نیست که ما بخوایم بگیم. امام تسلیم نشد، تسلیم طراحی پیچیده بنی امیه نشد. خب دیگه چی میشد؟ اصلا اسلام رو هم بذاریم کنار، اگه بیعت میکرد یعنی انسانیت ذبح میشد. امام اگر بیعت میکرد یعنی شرافت نابود میشد. امام اگر بیعت میکرد یعنی حریت و آزادگی. امام اگر بیعت میکرد یعنی زور حرف اولو بزنه و غلبه با زوره، غلبه با کسی است که سلاح داره، شمشیر داره و زور میگه، غلبه با زر و زور و تزویره. امام نمیتوانست به خاطر مسئولیت‌های دینی، انسانی، اجتماعی زیر باره همچین ننگی برود. من خیلی بنا به اطاله کلام ندارم، همینجا یه استفاده‌ای میخوام بکنم. دیشب من یه اشاره‌ای هم کردم که واقعا ماها گاهی گرفتار افراط میشیم، گاهی گرفتار تفریط. دیشب گفتم یه عده‌ای شجاعت را در این میبینن که فقط بجنگند، یه عده‌ای هم وادادند سخن از تسلیم به میان میآورند. هر دو غلطه. ما باید پا جای پای فرمانده بگذاریم، این یه اصله. فرمانده هر جا گام گذاشت پا جای پای او بگذاریم، غیر از این جامعه به سر و سامان نمیرسه، مخصوصا در این شرایط. دیشب به اون گروه گفتم برادران مشفقانه میگویم مبادا اون چه که اکنون اتفاق افتاده، حالا توقف جنگ، این را یه دستمایه‌ای برای اختلاف و نزاع و حمله به این و آن و متهم کردن این و آن قرار بدیم. امشب به گروه دیگر میگویم دلسوزان، دوستان، علاقمندان به دین و آیین و این آب و خاک، ما میتوانیم در برابر این زیادی خواهی ها تسلیم بشیم؟ رسماً رئیس جمهور آمریکا میگه ما از ایران تسلیم بی قید و شرط میخوایم. غلط کرده که تسلیم بی قید و شرط میخواد. من با استناد به مبانی دینی دارم سخن میگم، با استناد به تجربه های تاریخی دارم میگم. برید تو رو به خدا مخصوصا جوانهای عزیز تاریخ را بخوانید، گذشته این مملکت و سرگذشت ملتهای دیگر رو بخوانید. هر جا ترس وارد شده تسلیم و ذلت به دنبالش بوده. البته خدا رو شکر ملت ایران ملت شجاعی است. من شعاری حرف نمیزنم، اون معیارهایی که برای شجاعت شب اول گفتم معتقدم در ملت ایران این وجود دارد. چهار حلقه برای شجاعت گفتم، یک قوت قلب و خود رو نواختن. ملت ایران نه در این قضایا، تو این سالها خودش رو هیچگاه نواخته. ببینید وقتی میگیم نواخته، ملت که میگیم معناش این نیست که حالا چهار تا آدمم ترسی. خب بله، یه ملت 80 میلیونی ممکنه یه آدم خودشون رو ببازن بترسن. تازه یه بخشی از ترسم به عنوان یه احساس طبیعی وجود داره، ولی مهم اینه حلقه دوم را ملت به خوبی در جای خود قرار داد، بر ترسش غلبه کرد، اقدام کرد، تدبیر به خرج داد، برنامه ریزی کرد. و حلقه آخر صبر، اینم جزئی از شجاعت، صبر بر خطرات و مشکلات و مصائبی که از ناحیه اون تهدید متوجه یک فرد یا جامعه میشه، اینم جزئی از شجاعته. مردم ایران شما با این نگاه کنید به خوبی این حلقه ها را در خودشون ایجاد کردن، قوت قلب داشتن، روحیه‌شون رو نباختن، تدبیر کردن، اقدام عملی کردن، به مواجهه با خطر رفتند و بر مشکلات صبر کردند. آفرین بر این مردم، زبان حال شما همان است که امام فرمود که این ملت از ملت صدر اسلام از این جهت بالاترند. الان در منطقه از شجاعت این ملت سخن میگن، برای اینکه تسلیم نمیخواد بشه. حالا یه عده‌ای از روی خیرخواهی مغرضانه یا از روی نادانی میگن خب بس دیگه، چقدر خب آقا تسلیم بشیم برای چی؟ مسئله فقط مسئله هسته‌ای نیست، والله قسم هدف اینها تجزیه ایرانه. اینا رو گفتن تو صحبت‌هاشون، گفتن اینها به کمتر از تجزیه ایران راضی نیستن. مردم هم خوب اینو فهمیدن، یک پارچه و منسجم با قدرت مقابل این توطئه و این نیت شوم ایستادن. ما از امام حسین یاد گرفتیم، امام حسین بیعت نکرد چون نمیخواست تسلیم بشه، از اول تا آخر زیر بار بیعت نرفت. ملت ما هم اینه. ما هم، من دوستانه عرض میکنم، هم به اونهایی که من هر دو گروه را دیدم، یه عده از اون طرف میگن چرا متوقف کردید، ادامه ندادید حملات را، اینا رو باید بذاریم به عهده فرماندهی کل قوا و تدبیر اون فرمانده. یه عده میگن دیگه هرچی گفتن بپذیرید، باشون را بیایید، اینا رو بگذاریم به عهده. اگر غیر از این باشه کار به سامان نمیرسه. ما در گذشته این مملکت، برید تاریخ بخونید، مظفرالدین شاه یکی از پادشاهان ترسوی قاجار بود، بخونید احوالشو، هم عین السلطنه نوشته، هم خواهرش، اینا دختر ناصرالدین شاه، خودش هم که پسر ناصرالدین شاه بود. این آدم آدمی بود، ببین آدم واقعا متاسف میشه کیا بر این مملکت حاکم بودن. از صدای رعد و برق که میشنید مثل بچه ها میترسید، از این ور به اون ور میدوید. خودش نقل کردن تو تونل، تو سفری که رفته بود تو اروپا، وقتی از تو تونل رد میشدن، ببینید چه، تو قطار نشسته بود، وقتی تو تونل وارد میشد میرفت زیر تخت قایم میشد. آدم ترسو، خب معلومه یه تشربش بزنن امتیاز میده. اما شخصیت اینا، آدمای ترسو هم ببینید معمولا هم هیچ کس روشون حساب باز نمیکنه. خاطرتون جمع باشه، به ظاهر احترام میکنن، احسن و به به و چهچه میگن، ولی یک ذره براشون ارزش و احترام قائل نیستن. آدم شجاع هر جا باشه ارزش و احترام داره. یکیش مدرسه، مدرس واقعا در شجاعت کم نظیره. نقل میکنن با رضاخان توی مجلس، حالا بالاخره با هم بودن، هم کلام میشدن، رضاخان حالا سر به سر میذاشت، شوخی میکرد، دست کرد تو جیب مدرس، گفت چه جیب بزرگی، لباس به اصطلاح روحانیت داشت دیگه، دست کرد تو جیب مدرس، گفت چه جیب بزرگی. مدرس معروف بود به حاضر جوابی، خیلی حاضر جوابی های مدرس شنیدنیه. همونجا بلافاصله گفت بله، حالا جیب ما که ته داره، جیب بعضی ها که ته هم نداره. یه آدم شجاع اینجوری ببینید چقدر اثرگذار بوده. امام حسین این درس را به همه ما داد، شجاعت. خیلی وقت گذشته، من فقط یه چند جمله ای ذکری از علی اکبر امام حسین بکنم. علی اکبر امام حسین در شجاعت کم نظیره. شما نگاه کنید تاریخ طبری، کتابهای تاریخی در شجاعت علی اکبر امام حسین چی میگن. در منزلگاه قصر بنی مقاتل، اونجا امام حسین بر روی اسب لحظاتی به خواب رفت. علی اکبر به ناگاه دید پدر فرمود انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین. تا این جمله را شنید علی اکبر عرض کرد پدر چان چه شد که آیه استرجاع رو خوندید؟ امام حسین فرمود فرزندم، لحظاتی روی اسب به خواب رفتم، دیدم سواری به دنبال این کاروان میگوید این کاروان به سوی مرگ میروند و من دانستم که آخر این ماجرا شهادت است. خب یک جوان 27 ساله وقتی در یک سفری از عاقبت اون سفر به او میگویند که مرگ است، چه عکس العملی باید داشته باشد؟ بلا فاصله فرمود الاسنا علالحق، آیا پدر جان ما بر حق نیستیم؟ امام فرمود آری فرزندم، به خدا قسم ما بر حقیم. جواب علی اکبر این است که اگر بر حقیم پس چه باک از مردن در راه حق. این تربیت شده امام حسین. شب عاشورا ببینید چه سخنانی بر زبان جاری کرده. صبح عاشورا هم آمد از امام اجازه میدان بگیرد. اینجا شجاعت سید الشهدا و شجاعت علی اکبر رو ببینید. این که یک پدری به جوان رعنا اجازه نبرد بدهد یعنی اجازه مرگ. این شجاعت سید الشهداست. امام حسین دیگران که می اومدن اجازه بگیرن این پا اون پا می کرد، هی می گفت زن و بچت کجا هستن، اما به محض این که علی اکبر اجازه خواست اجازه داد. این شجاعته. این که میگم لحظه لحظه سید الشهدا برای ما درسه، همین اذن دادن به علی اکبر شجاعت. پدری به فرزندش با این سرعت اجازه رفتن به میدان شهادت بدهد. این که او اجازه گرفت این شجاعته. گفت پدر به من اجازه بده برم میدان، دیگه تحمل ندارم، و رفت میدان. نوشتن در کتابهای تاریخی و در کتب مقاتل وقتی با شمشیر به هر سوی سپاه حمله میکرد از مقابل او همه فرار میکردند. وقتی شمشیر رو بالا میبرد همه فرار میکردند. با چه شجاعتی وارد میدان شد در نبردهای تن به تن، اما او را محاصره کردند. اونقدر به او ضربت زدند، فقط تعوه و اربن اربا، پدر به بالای بالینش رسید، میخواد این بدن رو بلند کنه، نمیتواند. فوضع خده علی خده، گونه های خود را بر گونه علی اکبر گذاشت و فرمود: علی الدنیا بعدک العفا.